کنم اصلش خلفی بود، ولی بعد وارد صبر و تقسیم هم شد. دل خلف وارد صبر و تقسیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 15 راجع به کیفیات نفسانیه بحث شده. خودشون ابتدا کیفیت نفسانی رو یه تعریفی ارائه کرده، بحث اون چرا که ابن سینا فرمودن. البته تعریفم خیلی مجمل بوده، میشد این مقداری با تفصیل بیشتری بهش توجه بشه به خاطر نکته‌ای که جلسه قبل هم تذکر دادیم. بعد از این مسئله ایشون میفرماد کیف نفسانی یک تقسیم کلی داره، حالا هر چی باشه کیف نفسانی هر مصداقی داشته باشه یک تقسیم داره. اون هستش که یا کیف نفسانی حال هست و یا اینکه کیف نفسانی ملکه هست. حالا بعدن ما هر یک از مواردی که راجع به کیف نفسانی مطرح میکنیم میتونه یکی از این دو وضعیت را داشته باشه. در صورتی حال هستش که رسوخ در نفس پیدا نکرده باشه، یعنی یک کیفیت ثابت راسخ در نفس نشده باشه. گاه از اوقات پیش میاد، گاه از اوقات هم چنین وضعیتی نداره. اگر اینجور باشه بهش میگیم حال. اما اگر نه، یک کیفیت ثابت و راسخ در نفس باشه، رسوخ در نفس پیدا کرده باشه، با حقیقت نفس گره شدید و جدی خورده باشه، در اون صورت بهش ملکه اطلاق میشه. ملکه از همون بحث مالکیت و احاطه و در واقع امثال اینها میاد. مثلا فرض کنید که اون چرا که در ادامه داریم به نام اراده یا قدرت یا علم یا هر چیز دیگری که جزء کیف نفسانیه، مثلا شجاعت، یا از اون طرف جبن، از اون طرف تحور، یا بحث‌های دیگری که در این زمینه هستش، اینا همه کیفیت‌های نفسانی هن. اگر اینها رسوخ در نفس پیدا کرده باشه به گونه‌ای که به آسانی آثار خودش رو بروز میده، نیاز به زحمت و تجشم و امثال اینها نیستش و هر وقت انسان اراده بکنه میتونه آثارش رو از خودش متجلی بکنه، در این صورت بهش ملکه اطلاق میشه. اما اگر در این حد نباشه، یعنی گاهی از اوقات انسان دارای وضعیتی هستش که میتونه این آثار رو از خودش متجلی بکنه، اگه اینجوری هستش بهش حال گفته میشه. لذاشون اینجوری میفرمان الکیفیت النفسانیه، کیفیت نفسانی، ان لم تکن راسختن سمیت حالن. می فرماد که اگر این در واقع کیف نفسانی، حالا به اواخرش رسیدیم، باز برخی از نکته ها هستش که مطرح خواسته راجع به اصول کیفیات نفسانی و فروع اینا بحثایی هستش که ادامه میاد. فرماد ان لم تکن راسختن، اگر این کیف نفسانی رسوخ در نفس پیدا نکرده باشه، سمیت حالن، اینو بهش میگن حال. حال هم در واقع اگر بیاد زود زائل میشه و هم همیشه پیش انسان حاضر نیستش و انسان باید با زحمت هم او رو در خودش محقق بکنه و آثارش رو از خودش بروز بده. ان لم تکن راسختن سمیت حالا و ان کانت راسختن، اما یه رسوخ پیدا کرده باشه در نفس، سمیت ملکتن، تبدیل میشه به ملکه، یا مثلا در بحث عرفانی میگن مقام یا منزل، مقام و منزل و امثال اینها، که خبر از یک نوع استقرار میده. بعد یه نکته ای رو در ادامه علامه طاطون میفرمان و اون استش که تقسیم شدن هر کیف نفسانی به دو قسم ملکه و حال، در واقع تقسیم شدن هر کیف نفسانی استش به دو نوعش، یعنی حال و ملکه دو نوع مختلف از هر کیف نفسانی هن. یک نوع نیستن. به بیان دیگر وقتی که ما در باب کیف با حال روبرو هستیم، با یک نوع از کیف نفسانی روبرو هستیم، وقتی با ملکه روبرو میشیم با یک نوع دیگر روبرو میشیم. یعنی مثلا اگر اراده رو به عنوان یک کیف نفسانی در نظر بگیریم، اراده ای که حال است یا اراده ای که ملکه است، اینا دو نوع از اراده هست. یعنی اراده جنسه و حال و ملکه دو نوعش به حساب میاد. چه دلیلی داریم؟ یه دلیلش هم وضعیت تشکیکی میان حال و ملکه است. خود حکمای مشا، حتی حکمای مشا در مواردی که یک حقیقتی به نحوه تشکیکی باشه، مراتب مختلف رو انواع متفاوت حساب میکنن. مثل رنگ ها، در رنگ ها به دلیل اینکه اینها حالت شدت ضعف نسبت به هم دیگه دارن، میگه اینا انواع مختلف از رنگن. پس شدت و ضعف و مراتب تشکیکی موجب پدیدار شدن انواع مختلف میشه، و چون نسبت میان حال و ملکه هم حالت شدت و ضعفی وجود داره، پس اینا دوتا نوع برای اون کیف نفسانی مد نظر هستن. بله، اونا رو دیگه گفتیم، در اون بحث هم گفتیم، و اینجا هم باید توجه داشته باشیم که نه، بحث از شخصون تو باب وجوده، تو اینجور موارد، که انه بیشتر همون تشکیک بر اساس وحدت سنخی مد نظر هسته. حالا یه وقتی مثلا در یک شخص میبینید کسی اراده حال داشت، بعد همین اراده قوی میشه ملکه، این یه بحثه که وحدت شخصیش محفوظه. ولی یه وقتی نه، شما این تو بحث وجود هم این نار داریم، یه وقتی میبینید اراده در یکی حاله، در یکی دیگر ملکه است، در اینجا میگید اراده به معنای اون وحدت سنخی نوعی که در ذهن ما داره، دارای جنسی که در ذهن ما داره، دارای دوتا نوع مختلفه. نوع ضعیفش که حال باشه در این آقا هست، نوع شدیدش که ملکه هستش در اون آقای دیگه هستش. یعنی مثل اون تو بحث تشکیک هم دقیقه. بله، در اصل بحث تشکیک در باب وجود ما قائل به وحدت شخصی سرایانی هستیم، به خاطر اینکه وجود همه جا حاضر است و یه وضعیت ویژه‌ای تو مسئله وجود است. ولی تو همونجا اگه دقت کرده باشید، ما یه تصویر تشکیک شدت و ضعفی غیر طولی و در غیر از بستر وحدت شخصی هم داشتیم. مثلا فرض کنید یک انسان رو مقایسه کنید با یک درخت، با یک سنگ مثلا. خب اینا که وحدت شخصی به اون معنی رو که در نظر بگیریم به نحوه طولی که ندارن که. اینجا که انه خیلی همون چیزی که به ذهن میزنه وحدت، یعنی تشکیک بر اساس وحدت سنخیه. تو بحث اینجا همینه. یه وقتی شما یک شخص رو میبینید که ابتدا معمولا همجوری هست، یک شخص ابتدا یک کیفیت نفسانی اوائل حاله، ولی وقتی که تمرین میکنه، ممارست میکنه و همچنانه، یواش یواش میشه ملکه. وقتی تبدیل به ملکه شد، خب تو بستر وحدت شخصی این شدت ضعف حاصل شده، ولی میتونه در دو تا فرد مختلف هم لحاظ بشه. الان خیلی وحدت شخصی اینجا ملحوظ نیست. و از کانت نسبت و بین الحال و الملکه، از اون جایی که نسبت میان حال و ملکه، این بحث حال و ملکه در علوم تربیتی، اخلاق و در بحث‌های عرفان و عرفان عملی خیلی مورد توجه آقایون هستش. یعنی بر اساس همین مسئله حال و ملکه برنامه‌های مختلفی رو تنظیم می‌کنن. مثلا ابتدا در فرض کنید که چه در فضائل باشه چه در رذائل باشه، مثلا می‌کوشن رذائل تبدیل به ملکه نشه، در حد همون حال هستش بشه اون رو از بین برد و در واقع اون رو برطرف کرد. ولی اگر اون رذیله تبدیل به ملکه بشه، خب طبیعتاً برطرف کردنش خیلی مشکل خواهد بود. چنانچه برای همین اساس هم به حسب سنواتی که انسان داره برنامه ریزی هایی ممکنه صورت بگیره و صورت بدن. بچه ها بهتر قابل تربیت هن. توجه کردید بسیاری از مشکلاتی که در افراد وجود داره به دلیل نوع تربیت هاشون در بچگیه. این خیلی اساسی و مهمه، هم در روایات و امثال اینا متوجه قرار گرفته، هم توسط کسانی که مباحث تربیتی اینا رو دنبال میکنن این نکته تاکید شده. و هرچی در واقع سن و سال انسان زیاد میشه، اگر خدای نکرده نکته های نامطلوبی در انسان باشه، اینا تبدیل به ملکات نفسانی میشه، یعنی تبدیل به طبیعت ثانوی میشه و برداشتن اینها خیلی زحمت میطلبه، خیلی انسان رو دچار رنج و مشکلات میکنه. همینجور که در این سمت اینجوریه، در سمت فضائل هم اینجوریه. یعنی تلاش میشه فضائل به حد ملکه برسه، یعنی در حد حال باقی اون این امکان زوالش خیلی در واقع زیاده، باید طبیب ملکه بشه. لذا تو فرمایشات روایات اینا هستش که مثلا عمل کم و مداوم خیلی بهتر است از عمل زیادی که استمرار نداره. چرا؟ چون اون ایجاد ملکه میکنه. عمل کم و مستمر ایجاد ملکه میکنه، یعنی اون وضعیت رو داره. حالا خیلی بحث هستش که چجوری یک مسئله ای، مثلا چه ارتباطی بین ظاهر و باطن وجود داره، چه ارتباطی بین فعل و ملکه یا حال وجود داره. حال و ملکه کیف نفسانیه، کیف نفسانی منشأ فعله، در مسیر منشأیت فعله. نسبت فعل و این حال و ملکه یا کیف نفسانی چجوریه، یعنی چه ترابطی با یک دیگر دارن از منظر صدور فعل از ناحیه کیف نفسانی و ثبوت کیف نفسانی بر اساس فعل. خیلی بحثای فراوانی و بسیار جالبی در این قسمت وجود داره که تو علوم تربیتی مباحث روانشناسی مبتنی بر روانشناسی یا روان درمانی مبتنی بر این اصول میتونه ازش استفاده بکنه. حالا میفرمان که و از کانت نسبت و بین الحال و الملکه نسبت از ضعف و شده، چون نسبت بین حال و ملکه نسبت ضعف و شدته که حال نقطه ضعفشه و ملکه نقطه شدیدشه. و هم یعدون المرتبتین من الضعف و شده نوعین مختلفین، ناظر است به بحثای مشا، چون مشا تو برخی از تعبیراتش حال و ملکه رو دو نوع حساب نمی کنن. اینا اختلافشون رو به حسب عوارض تلقی می کنن، نمیگن دو نوع. ناظر به اون داره این حرفا رو میزنه، میگه اولا حال و ملکه اینا حالت شدت و ضعف دارن، ثانیا خودتون تو مراتب تشکیکی شدت و ضعف میگید انواع مختلف تولید میشه. خب در بحث حال و ملکه هم این بحث رو داشته باشید که اینا دو نوع مختلف از یک کیف نفسانی هن، ناظر به بحثای مشاینه. و هم یعدون المرتبتین من الضعف و شده نوعین مختلفین. خب با و از کانت نسبه کذا و کذا تا اینجا کان لازمه عدل، کان لازمه عدل حال مغایرا للملکه نوعا و وجودا. این لازمه ضمیر برمیگرده به عد در یعدونه، یعنی لازمه این که اینها دو مرتبه مختلف از شدت و ضعف را دو نوع مختلف به حساب میارن، لازمه چنین نگاهی این استش که حال و ملکه را هم دو نوع حساب بکنن. لا کان لازمه عدل حال، یعنی شمردن حال امری مغایر با ملکه. چه جور تغایری؟ تغایر شخصی؟ نه. تغایر صنفی؟ نه. نوعاً و وجودن، این هم به لحاظ وجود دو تا چیز مختلفن، هم ماهیت‌های نوعیشون با هم دیگه فرق می‌کنه، گرچه جنسشون یکیه. خب پس بنابراین هم کیف نفسانی تعریف الجمله شد و هم تقسیم اساسی که راجع به کیف نفسانی مطرح است به عنوان حال و ملکه اشاره شد. حالا کیفیت نفسانی چی یعنی؟ شما میگم کیف نفسانی خیلی زیادن. در اواخر این فصل یه فضایی رو پیش می‌کشونه که یک معرفی راجع به طیف‌های مختلف کیف‌های نفسانی مطرح می‌فرما. الان می‌فرماد کیفیت‌های نفسانی فراوان هستش. ما از کیفیت نفسانی برخی از مهمهاشو میایم بحث میکنیم. عرض کردم دیروزم یه اشاره کردم از زاویه دید مباحث روانشناسی که امروز مطرح هستش، این بحثا مهمه که ما اینا رو چجوری تحلیل میکنیم، مثلا علم رو چه تحلیلی براش داریم. این غیر از بحثای فلسفی مربوط به علمه، این غیر از بحثای ممکنه زیست شناسی مرتگرچه زیست شناسی ایران مرتبط شده با بحثای روانشناسی. ولی بالاخره فیلسوفان ما چه تحلیل راجع به اینا دارن؟ مثلا عرض کردم راجع به حیا چه تحلیلی دارن؟ حیا رو چی میدونن؟ یا فرض کنید که ترس رو چی میدونن؟ یا مثلا برفرض خجالت چه تحلیلی داره؟ یا برفرض مثال مثلا برای شجاعت چجور تفسیر میشه؟ اینا چه تحلیلی در واقع فیلسوفان ما در ارتباط باش داره؟ ایشون میفرماد ما برخی از کیفیت های نفسانی رو اینجا مطرح میکنیم. ول کیفیات نفسانی کثیرتان و انما اوردو منها فی هذا الباب بعض ما یهم البحث عنها. کیفیت نفسانی فراوانه، فهرست از اینا در خاتمه این فصل میاد، ولی در واقع آقایون و حکما از این کیفیت‌های نفسانی تو ذیل بحث‌های کیف و کیف نفسانی بعضیش رو که مهم‌تر بوده مطرح می‌کنن. یکی از اونها بحث اراده است. ابتدا یک تعریفی از اراده از فرماشات آخوند صدر متعلین تو اسفار میاره. البته آخوند صدر تذکر میده که فهمی که ما نسبت به اراده داریم بسیار فهم واضح و روشنه، گرچه هر چی ما تلاش میکنیم تعبیراتی برای تبیینش بیاریم میبینیم کار سختتر میشه، نه تنها آسانتر نمیشه بلکه مسئله سختتر میشه. حالا این بیان رو شیخ اشراق خیلی بسط داده، توضیحاتی در حکمت اشراق داره که انشالله وقتی به اونجا دوستان رسیدن برخورد خواهند کرد. مثل سفیدی، فهم سفیدی با توجه به قوای ادراکی که ما داریم راحت تره تا شما بیاید سفیدی رو تعریف بکنید. هر چی میخواید تعریف بکنید بس سخت‌تر خواهد شد، پیچیده‌تر میشه. صدر متعلم میفرماد اصل مسئله تصور اراده برای ما روشن به دلیل ارتباط حضوری که با پدیده اراده در درون خودمون داریم. به دلیل برخورد حضوری که با اراده داریم مسئله برای ما روشنه، گرچه تعبیر ازش سخته. منتها باید توجه بکنیم که اراده با چیزی که خیلی نزدیک به اوست به نام در واقع شهوت متفاوته، چنانچه مقابل اراده که کراهته با مقابل شهوت که نفرته متفاوته. همینجور از بررسی هایی که ما به نحوه تحلیل ارتکازات خودمون داریم متوجه میشیم که اراده غیر از شوقه. حتی اینکه بعضیا تلاش کردن بگن اراده همون شوق مؤکده، اراده با شوق مؤکدم تفاوت داره. این به دلیل چیه؟ به دلیل مطالعات تحلیل ارتکازی که در احوالات درون خودمون داریم و تفکیک هایی که میان این حالات شکل میگیره. مثلا گهگاهی شهوت هست ولی اراده نیست، گاهی از اوقات اراده هست ولی اشتها نیست. توجه کردید؟ اینا نشون میده پس معلوم میشه اشتها و شهوت غیر از مسئله اراده هستش. چنانچه همین نسبت میان نفرت و کراهت وجود داره، یعنی اینا از هم دیگه منفک میشن. همین وضعیت میان اراده و بحث شوق یا شوق مؤکد وجود داره. گهگاهی شوق مؤکد هست اما اراده وجود نداره. توجه کردید؟ یعنی یا گهگاهی شوق مؤکد نمیشه ولی اراده وجود داره. اینا نشون میده که اینا از همدیگر تفاوت داره و مغایر یک دیگر هستش. حالا عزم هم یه بحثی داره که مثلا در ارتباط با عزم، آیا مثلا وقتی اراده به سرحد نزدیک به فعل میشه اونجا بحث مثلا عزم و جزم و امثال اینا هستش. من ایشون رسیدم الان جلو تک رسیدم میفرماد ولی اینو که خوندیم فمنحل اراده، چند تاش اینجا بحث میکنه، یکیش اراده هستش. قال فی الاسفار یشبه ان یکون معناها واضحا عند العقل غیر ملتبس بغیرها. گویا باید اینجور بگیم که معنای اراده در نزد عقل ما واضحه، اشتباه به غیر خودش نمیشه. دلیلش هم الان در ادامه تعبیری صدر علامه طباطبایی دارم اونجا عرض خواهم کرد. اینا همه برخورد حضوری ما باش داریم به نحو تحلیل وضعیت‌های موجود در خودمون و ذات شناسی و طبیعت شناسی که میتونیم بکنیم، خیلی شفاف میتونیم اینا رو بفهمیم و بیابیم، گرچه ممکنه تعبیر از اونها برای ما سخت باشه. الا انه یه اثر تعبیر انها به ما یفید و تصورها بالحقیقه، الا اینکه تعبیر از اراده به اون چرا که حقیقت او رو به ما نشون بده و تصورش ایجاد بکنه به در بستر علم حصولی، این سخت باشه یا بخوایم منتقل بکنیم به دیگران این مقدار سخت باشه. ولی با دیگران هم که میخوایم برخورد بکنیم یه سری توضیحات که میدیم باز او رو متوجه به وضعیتی در درون خودش میکنیم و اونجاست که اون میفهمه اراده چیه. بله. و یه توای رو شهوت، چون میدونید دیگه اراده جزء کیف نفسانی، یعنی جنس داره، فصل داره، میتونیم اینا رو توضیح بدیم، سخته واقعا. بخوام بهترین کار همون بردن افراد به حسب برخی از توضیحات و تنبیهات هستش سر صحنه همون اراده‌ای که در درون خودشون دارن. و یه توای رو شهوت، شهوت همون اشتها، شهوت یعنی عامش، میفرماد که و یه توای رو شهوت. حالا اینا در بحث خودش باید مطرح بشه. ما یک قوه شهویه در درون خودمون داریم، یک قوه غضبیه در درون خودمون داریم و یک قوه عالمه در درون خودمون داریم. یعنی موجوداتی که حی هستن و حیات دارن دارای سه تا قوه هستن: قوه عالمه، قوه شهویه و قوه غضبیه. اینا در تعاملاتی با یک دیگر منجر به صدور فعل میشن که رو در ادامه چون میاد حالا بر اساس توضیحاتی که علامه آورد همونجا بحثایی رو انشالله به عرض خواهیم رسوند. حالا قوه شهویه موجب تولید شهوت میشه. حالا چه نسبتی بین شهوت و شوهه؟ اینا هم جای بررسی داره، الان علامه ورود نکرده در این مسائل. حالا در هر صورت اراده غیر از اشتها و شهوته، چنانچه مقابل اراده که کراهت باشه مغایر با مقابل شهوت که نفرت باشه. ما یک شهوت و نفرت داریم و یک اراده و کراهت داریم. از کجا میگید اینا با هم دیگه فرق میکنه؟ میگه وقتی ما مطالعات میدانی در درون خودمون داریم میبینیم اراده از شهوت و اشتها جدا میشه. گاهی از اوقات ما نسبت به امری اشتها نداریم ولی اراده داریم. مثلا یک غذا و دارویی که بدمزه است و تلخ استش ما اشتهایی نسبت بهش نداریم ولی اراده میکنیم. این معلوم میشه که پس در واقع اشتها و شهوت غیر از مسئله اراده است. چنانچه گاهی از اوقات ما نسبت به غذایی اشتها داریم ولی ارادهش نمی کنیم. مثلا برفرض مواد غذایی ممکنه خیلی لذیذ باشه، ما شوق داریم، اشتها داریم، شهوت داریم که ازش استفاده بکنیم ولی اراده می کنیم که چنین کاری رو انجام ندیم. لذا ایشون می فرماد از قد یرید الانسان ما لا یشتهیه. گاهی از اوقات اراده هست ولی شهوت نیست. که شرب دواء کریه ینفعه، مثل نوشیدن دواء بدمزهی که کریه، اینه اون مکروه، اینه اون انسان نمیخوادش. توجه کردید؟ میفرماد مثل اینکه انسان اراده میکند در واقع اون چرا که اشتهاش نداره ولیکن به خاطر منافعی که داره اراده میکنه و او رو استفاده میکنه. و قد یشتهی ما لا یریدو، گاز و شهوت و اشتها داره نسبت به چیزی که اراده اش رو نداره. مثل چی؟ که اکل طعام لذیذن یزر رو، مثل یه غذای در واقع لذیذی که برایش ضرر داره. حالا اون قبلیه رو تا حدودی ما انجام میدیم ولی این یکی رو خیلی ممکن انجام ندیم. توجه کردید؟ چون یه خواه اراده یه خیلی قوی تر میخواد. و قد یشتهی ما لا یریدو، یعنی اشتها داره نسبت به غذای لذیذ که ضرر داره براش ولیکن اراده معکوس داره، یعنی انجام نمیده، نمیره، اینجا اراده شکل نمیگیره. این معلوم اراده خوردن شکل نمیگیره. این نشون میده که پس بین اشتها و شهوت و اراده تفکیک وجود داره. بعد این فعل جمله قضیه است، بله ریزیکاری خیلی زیاده. کراهت در مقابل چی هستش؟ در مقابل اراده هستش. توجه کردید؟ حالا یه وقتی صرف اراده نکردنه، یه وقتی حالت پس زدنه. اون کراهت بیشتر تو اون فضا در واقع رقم میخوره. که الان نسبت های اینا چی میشه و چجور باید، آیا قابل ارتفاع هستن، اینا چجوری هستش، اینا هم محل تعامله. که مثلا تقابل اراده و کراهت چجور تقابلیه، اجتماع نمیشن ولی ارتفاعشون چه بسا ممکنه بشه. حالا نسبت هاشون چیه و مباحث در جای خودش باید تحلیل بشه. بعد میفرماد و به مثل البیان یظهر ان الاراده غیر الشوق المؤکد، یعنی که انه بعضی ها که در ادامه خودش میفهم بعضی ها این رو دارن که اراده همون شوق مؤکده، یعنی شوق که شکل گرفت وقتی شوق شدید. حالا یه بحث ازش که نسبت بین شوق و شهوت چیه، شوق و اشتها چیه. به نظر میرسه که شوق و میل با شهوت و اشتها یه چیز باشن، توجه کردید. حالا گهگاهی میشه که شوق به نحو مؤکد هست ولی کن اراده وجود نداره، یا اراده وجود داره ولی شوق مؤکد وجود نداره. و به مثل البیان، یعنی به همین توضیحی که دادیم، یظهر ان الاراده غیر الشوق المؤکد الذی عرفها به، عرفها به بعضهم، که بعضی از آیون و حکما اومدن اراده را به شوق مؤکد تعریف کردن، این نادرسته. بعد در ادامه ایشون میفرماد ما اگر بخوایم خلاصه ای از مسئله اراده رو در درون خودمون در واقع توضیح بدیم، باید مسئله رو اینجوری سر و سامان بدیم و تبیین بکنیم. اولا میفرماد که هر حقیقت جوهری منشأ آثاری هستش، منتها انسان منشأ آثار خودش هستش به نحو علمی، یعنی فاعل علمی نه فاعل طبیعی. انسان فاعل علمیه. برای اینکه انسان نسبت به افعال اختیاری خودش که به نوع علمی انجام میده یک فرایندی رو طی میکنه. موجوداتی که فاعل طبیعی هستن که بعداً در بحث علت فاعلی تو علت معلول مفصل، مثلا فاعل قصری، فاعل طبیعی، فاعل نمیدونم ارادی و هم انواع فاعلا رو توضیح میده، اونجا این بحث میاد، اینجا باید به اونجا مرتبط بشه. انسان یه سری افعال غیر ارادی غیر علمی داره، مثل مثلا حرکات خون در بدن انسان یا حرکتی که ضربان قلب مثلا داره یا برخی از امور دیگر، اینا حرکات در واقع طبیعی غیر ارادیه. اما در مقابلش یه سری افعال داره که افعال ارادی اختیاریه. البته یه چیزایی هم داره که حالت بین بین داره، مثلا بحث نفس کشیدن مثلا بر فرض مثال، یا فرض کنید برخی مثلا بستن پلک چشم مثلا، نمیشه گفت که طبیعیه، نمیشه گفت که ارادیه، یک حالت وسطیت داره. یعنی بیشتر حالت شدت و ضعف وجود داره بین حرکت طبیعی و حرکت ارادی. گرچه باز صدر متقدم یه بحثی داره که میفرماد تمام حرکات انسان همشون اختیاریه، منتها اختیاری رو دو بخش میکنه، یه سری اختیاری ذاتی که به مشیت ذاتی برمیگرده، یه سری اختیاری که ما اونا رو اختیاری حساب میکنیم. این بحث مطالعه خیلی قشنگیه، اگه این بحث رو توجه بکنیم تو بحث الهیات خیلی برای ما فضا واضح خواهد شد. مثلا ایشون میگه تمام افعالی که ما انجام میدیم اینا اراده و اختیاری، مثل ضربان قلب اینا ارادی ماست، منتها این اراده مشیت ذاتی است، یعنی از ذات ما این مشیت برمیخیزه، چون ذات ما میخواد باشه، وقتی میخواد باشه لذا منشأ حرکت قلب و حرکات خون در بدن میشه، یا مثلا میره به طرف هضم غذا، اینا مشیت های ذاتی است. اما یه سری از مشیت ها، اون مشیت ها خیلی قویه، خیلی قدرتمنده، مثل مشیت های تکوینی پروردگار میشه، توجه که اینجوری. ولی برخی از مشیت ها که اونجا هم، حالا اون علمی که اونجا مطرحه یک علم ویژه‌ای هستش، اونجا هم علم مطرحه، این اونا هر فعل اختیاری ارادی علمیه، نباید وارد این بحث بشیم، ولی مفیده، این بحث برای الهیات خیلی مفیده. ولی جاهایی رو که نه علم ما، این بحث قشنگیه، که علم ما ضعیف میشه، که انه این افعال اختیاری که ما احساس میکنیم میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم، انواع تردیدها ترددها شدنها نشدنها، به محض این که اون اراده ها ضعیف میشه و علم به مسابه او ضعیف میشه، این فضاها اختیارهای متعارف شکل میگیره. حالا یه داستان دیگه هست، اینو ول میکنیم. اساسا انسان برخی از افعال او غیر اختیاریه، برخی از افعال او اختیاری ارادی هستش. ما الان داریم افعال ارادی اختیاری رو توضیح میدیم. مبدئیت انسان نسبت به افعال اختیاری چه فرایندی رو طی میکنه؟ انسان برای انجام دادن افعال اختیاریش اولین چیزی که در او رخ میده مسئله علمه. البته توضیح میده علامه طباطبایی در صفحه بعد در ادامه همین بحث، میفرماد مواظب باشیم در افعالی که ما به نوع اختیاری ارادی انجام میدیم مبدأ اون افعال خود انسانه. علم نقش متممیت رو بازی میکنه، این علم متمم فاعلیت انسان، نه اینکه علم فاعله. انسان کار انجام میده، اما انسان در حوزه افعال اختیاریش همیشه زیر نورافکن علم کار میکنه. خب چجوری این علم در واقع نقش خودش رو در افعال اختیاری بازی میکنه؟ به این سبک میاد اون فعل یا اون شیء رو که میخواد باش کار رو انجام بده اون رو در نظر میگیره. اینجا میشه دقیق تر هم حرف زده ولی خیلی خورد میشه و ریز میشه، ولی واقعا جالبه. اینه اون کسی که میخواد مبادی افعال اختیاری کار بکنه همه اینا رو باید کار بکنه، تمام ریزیکاری رو باید در بیاره. ابتدا میاد چیزی رو که انجام اون اصل فعلش رو که گهگاهی متعلق داره گهگاهی متعلق نداره، ولی اصل فعلش رو مورد براندازی قرار میده، مطالعهش میکنه. در این مطالعه اول تصورش میکنه و بعد از تصور تصدیق به فائدهش میکنه. یعنی مراحلی رو که در مقطع علمی تو فضای افعال اختیاری انسان میگذره اینا هستش. اول تصورشه، این راجبش شی خیلی میشه حرف زد حالا کارش نداریم، اول تصورشه، بعد از تصور حتما باید تصدیق به فائده بشه. اگه تصدیق به فائده نشه نمیشه فعل اختیاری از انسان سر بزنه. بله ممکنه فعل غیر اختیاری از انسان سر بزنه، مثل اینکه انسان مثلا یک موسیقی رو بشنوه غیر اختیاری یک کاری از او سر بزنه. توجه کردید؟ غیر اختیاری. بحث ما در ارتباط با افعال مثلا برفرض الان ما اگر در ارتباط با برخی از اسامی اسم اونا رو ببریم ممکنه سر زبون بیشتر ماها مثلا یک فرض کنیم که آب دهنی ترشح بکنه، مثلا اسم ترشیجاتی رو ببریم هی وصف اینا رو بکنیم، ممکن یه چیزی ولی این فعل اختیاری نیست. ما راجع به چی داریم بحث؟ اونی که صرف تصور و تخیل برای انسان فعالیتی میاره بعضی اشتباه کردن. اون صرف تخیلات اون منشأ افعال اختیاری نیست، ممکنه منشأ تأثیراتی در انسان باشه. مثلا بر فرض مثال یه بحثایی بشه، وقتی این مباحث مطرح میشه فرض صورت انسان سرخ بشه یا انسان یه خوفی پیدا بکنه یه ترسی پیدا بکنه یا انواع فعالیت‌های دیگر در درون انسان، اینا افعال اختیاری نیست. بحث ما راجع به مبادی افعال اختیاری، چون اینا موجب اشتباهات شده در برخی از جاها. بحث سر افعال اختیاریه. افعال اختیاری هم گفتم نه اون تصویری که صدرا کرده گفته همه افعال ما اختیاریه و بعد تقسیم کرده، بعد از تقسیم داریم بحث می‌کنیم. توجه کردید راجع به افعال اختیاری؟ اول مسئله علم. علم یک پروسه باید بینید چی؟ پروسه بزرگیه. توجه کردید؟ یکیش چیه؟ تصور شیئه. یه بخشش تصور شیئه، یه بخشش تصدیق باید بشه، یا تصدیق به فایده هم باید بشه. یعنی او رو نسبت با خودش میسنجه اون شیء را، میگه برای من مفیده. تصدیق به... نه تصدیق به فایده مطلق. یعنی اگه اینا رو ریست، من برخی از جای اینا رو یک کمی ریستر مطرح کردم، توجه فرمایید. اول شیء رو تصور میکنه، این شیء هم خیلی بحث داره. آیا شیء موجود منظوره؟ شیء معدوم بحثه؟ فعل خودشه؟ در ارتباط با شیء خارجی خیلی بحث اینجا وجود داره. توجه کردید؟ حالا یکی از دوستان همین کلاس ما معمولا برخی از پیامدهای این بحثا رو می‌نوشت به من، داد دیگه مایوس شد دیگه، برخی از من مطالعه کردم بهش دادم ولی بعضی رو ندادم. توجه کردید؟ مونده، چند ماه پیش من مونده، ولی قابل توجه. اگه اون دوستمون باشه قابل توجه او هستش. پس ببینید خود این شی انواع مطالعات داره که این شیی که ما تصور می‌کنیم منظور چیه. بعد از اینکه تصور که تصدیق به تصدیق فایده یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه این شی رو تصور کردم خودم رو تصور می‌کنم. این چه نکته‌های عجیبی، یعنی معرفت شناسی اینجا موثره. یعنی من خودم رو کی میدونم، چه موجودی میدونم، این موثره. این مؤثره در این که من تصدیق به فایده بکنم یا نکنم. توجه کردید من خودم رو چه موجودی تلقی، این شناخت خود من اینجا مؤثره. پس شی تصور او، تصور خودم و بعد تصدیق به این که این برای من مفیده. هیچ عمل اختیاری صورت نمیگیره مگر اینکه این فرایند انجام بشه. هیچ عمل اختیاری. بعد خودم رو تصور کنم، تصدیق به فایده میکنم. تصدیق که به فایده کردم، یه نکته دیگه اینجا باید پیش بیاد. این خیلی سربسته معمولا مطرح میشه. یکم دارم کمک میگیرم از بحثایی که تو مباحث عرفان مطرح شده. تو فلسفه این مقدار تفصیل نیومده. پس اول تصور شیئه، بعد شناخت خوده، بعد نسبت سنجیه، بعد تصدیق به فایده است. تا تصدیق اتفاق نیفته فعل اختیاری انجام نمیگیره. باید تصدیق به فایده صورت بگیره. تصدیق به فایده که شد، یه نکته دیگه اینجا باید پیش بیاد. با این اساسش من اینو ندارم. اغلب تو کتاب فلسفی تذکر نمیدن. من چنین چیزی رو ندارم. توجه فرمایید. من چنین چیزی رو ندارم. این یکی. و بعد یه نکته دیگه. باید بدونه، همه اینا تو همین مجموعه علم داره صورت میگیره، باید بدونه که من میتوانم او رو داشته باشم. توجه فرمایید. پس تصور شی، تصور خود، تصور نسبت اون شی با خود، تصدیق به فایده این شی برای خود، علم به این که من این رو ندارم، که خود اینم از تصور و تصدیق و اینها تشکیل شده، داره اینو ولش میکنیم، علم به این که من چنین چیزی رو ندارم و علم به این که من میتوانم این رو داشته باشم. تا اینجا که رسیدی اولین مبدأ شکلگیری فعل ارادی ما انجام شده. یعنی چی؟ یعنی مجموعه علم تمام شد، بسته علم تمام شد. بلا فاصله بعد از بسته علم به نحو تکوینی در ما شوق تولید میشه. یعنی ما خداوند متعال ما را به گونه ای ساخته، سیستم های درونی ما به گونه ای است که فیلسوفان ازش به عنوان قوه شهویه یاد میکنن. قوه شهویه بعد از این مجموعه علم عمل میکنه. یعنی من شی رو تصور کردم، خودم رو تصور کردم، نسبت او رو با خودم تصور، تصدیق به فایده کردم، بعد ندارم این را و بعد میتونم داشته باشم. اینجاست که در من نقطه دومه مبادی فعل اختیاری که شوق استش شکل میگیره. یعنی قوه شهویه، قوه شوقی شهویه، فهم نداره اردمی، قوه شوقی و شهویه مشغول میشه. شهویه که میگیم ما شهویه رو فقط میبریم تو مسائل جنسی، نه همه یه مسائل. توجه کردید؟ هر چیزی رو که انسان میخواد به سمتش بره. توجه کردید؟ برخلاف غضب که میخواد چیکار بکنه؟ پس بزنه. و معمولا تو این بحث ها راجع به سیستم پس دادن هم بحث نمی کنن. بیشتر راجع به فعل بحث می کنن. چون ما یه بحث فرار داریم. توجه کردید؟ اون بحث فرار هم یه داستان داره که حقیقت مسئله تقوا با اون گره می خوره. این تحلیل فلسفیش که چه اتفاقی می افته؟ اونجا در حذر تقوا دور شدن اینا با اون مسئله گره می خوره. حالا در صورت. پس بنابراین این میشه مجموعه. وقتی مجموعه علم شکل گرفت، ساختمان وجود ما به گونه‌ای هستش که شوق تولید میشه، انبعاث. یعنی ما میخواد حرکت بده به سمتش. توجه کردید؟ شوق داره. حالا شوق اولش ضعیفه، ممکنه میل باشه، یواش یواش. حالا اسامی مختلف میتونه اینجا برش اطلاق بشه. اون مهم نیست. ما یه سره میگیم شوق. حالا شما نگاه بکنید. من شاید قبلا هم خدمتتون عرض کرده باشم، در برخی از جا مفصل‌تر گفتم، اینجا من عرض میکنم. ببینید هر اتفاقی در شخص انسان میخواد صورت بگیره، در خانواده میخواد صورت بگیره، در یک اجتماع صورت میخواد بگیره، اجتماع انسانی بر اساس همینه. من شاید قبلا هم خدمتتون عرض کرده باشم، الان مثلا تو محیط های اجتماعی و رسانه‌ای روی همین کار میکنن. یعنی اولا تلاش میکنن، مثلا فرض کنید دشمن هستش، میخواد با ما کار بکنه، اول کاری میکنه که چیزایی که برای ما مفیده اصلا تصورش نکنیم. تلاش زیاد صورت میگیره که اصلا ذهن ما به اونجا نره. توجه کردید؟ حالا اگه ذهن ما به اون سمت رفت، تلاش وسیع صورت میگیره که شما خودتون رو درست نشناسید. چون وقتی این کار صورت بگیره هیچ وقت به فعل منجر نمیشه. اگر اینم موفق نشدن، یعنی شما اون شعر تصور کردید، میگه این برای شما چه فایده ای داره؟ توجه کردید؟ مثلا انرژی هستی چه فایده ای برای شما داره؟ شما این همه نفت دارید، این همه گاز دارید، این همه فلان دارید، شما بچه‌های خوبی میتونید باشید، خیلی چیزه، چه فایده اینا برای شما مثلا داره؟ توجه کرد، تازه ضرر داره، نمیتونید حفظش بکنید، اینا تشعشعات داره، ممکنه سرایت بکنه، بچه‌ها شما دچار مشکل بشن. توجه کردید یه وقتی مثلا توجه، اینا فایده نداره برای شما، اینا ضرر داره مثلا برای شما. حالا این مثال بود، شما ده ها مثال دیگه بزنید. وقتی این مسئله اتفاق بیفته دیگه اصلا طرف دنبالش نمیره. توجه کردید؟ هم یک فرد، هم یک خانواده، هم یک اجتماع بزرگ، یک ملت به سمتش نمیره. حالا اگه نه از این مرحله هم در رفته، مثلا گفته که نه این برای من مفیده، حالا یه کار دیگه انجام میدن. و اون هستش که شما مثلا یا توهم این که شما دارید یا مشابهش دارید، چیزی دارید مثلا مهم درسته، چیز خوبیه، برای شما هم خوبه، ولی شما دارید، حواستون نیست مثلا. حالا من راجع به انرژی هستی میسازم، شما ده ها چیز دیگه میتونید مثلا مطرح بکنید، راه دارید مثلا، اینجا هم خونسا میشه. ولی اگه نه، بازم فهمیدیم نه این یه چیز خیلی خوبیه، برای ما مفیده، ما نداریم، تلاش وسیع صورت بگیرید که شما نمیتونید داشته باشید. توجه کردید؟ تلاش وسیع صورت بگیرید شما نمیتونید داشته باشید، دیگه مرحله بعدی اصلا شکل نیست، شوق شکل نمیگیره. اینجا ممکنه آرزو شکل بگیره، تمنی ممکنه شکل بگیره، ولی شوق شکل نمیگیره. شوق غیر از اون هاست. توجه کردید؟ شوق انبعاث درونی به طرف انجامه. اگر ما همین برعکس اینه میتونید انجام بدید، مثلا اگه کسی رو میخواید به طرف فضیلتی ببرید، اون میخواید از یک فضای دور بکنید، میخواید فضیلتی ببرید، باید تصورش رو بکنه، باید خودش رو بشناسه، باید نسبتش رو بشناسه، باید بفهمه چقدر مفیده براش، باید بفهمه که نداره. اگه هی بگی خب اینا خوبه ولی خودت داری، اینا خوب همون به همون بسنده میکنه. توجه کردید؟ و شما نداری ولی میتونی داشته باشی، چون گهگاهی انسان ظرفیت هایی داره که خودش هم متوجه نیست. میتونید شما اینو داشته باشید. وقتی شما بگید میتونید داشته باشید، میتونید داشته باشید، و همین کاری که حضرت امام کرد در انقلاب اسلامی، کار بزرگی کرد که شما میتوانید. این خیلی مهم است. یعنی رسانه ها در دنیا اون کارهایی که انجام میدن به نحو وسیعی میخوان به دیگران القا بکنن که شما اصلا سطح، در واقع شما تراز شما در این حد نیستش که راجع به اینها بخواید فکر بکنید و به دست بیارید. اینا رو ما باید برای شما انجام بدیم. توجه کردید؟ خب یک نفر، یک انسان پر اراده بلند شد گفت نه، ما میتوانیم این کار انجام بدهیم، این کار انجام بدهیم. این چه اتفاق عظیمی میفته و چقدر الان داره تلاش صورت میگیره از داخل و خارج که این معنا دوباره برگرده که نه، ما نمیتوانیم این رو داشته باشیم. توجه کردید؟ با بزرگ نمایش دادن پیشرفت های دیگران و حقیر و کوچ. من یادم هست من اون اوائل وقتی که همین مسائل موشکی اینا که داشت اتفاق، از خودم شنیدم از بعضی از اینا که مسئول بودن، مسئول همین فضاهای ویژه‌ای که شما میگید اینا باید در تراز اول این فضا باشن، از خودش شنیدم که آقا اینا همه بازیه، ما اصلا موشک میتونیم بسازیم؟ اینا از چین رفتن آوردن. توجه کرد؟ از چین رفتن آوردن، دو تا سه تا موشک اینا زدن از چین آوردن، الکی برای اینکه ترس در دل اونا بندازن گفتن ما بومی کردیم، فلان کردیم، بنامون کردیم. ببین این فضاها برای این است، این واقعا جلوی انسانو میگیره. ولی اگر بگیم الان چه شوری، وقتی اگر باز میخوان جلوشو بگیرن چقدر شور میفته که ما اینجا موفق شدیم، خودمون انجام دادیم اونجا. یعنی یک نکته در واقع روانشناختی در میان همه افراد صورت میگیره، چه جور تضاعف نیروها صورت میگیره برای پیشرفت. توجه کردید؟ برای پیشرفت صورت میگیره. مراحل فعل اختیاری یک انسان اول از مسئله علم میگذره. من همین بحث رو یه وقتی در یک از این مرکز دانشجوها و دانشگاه گفته بودم، اونا گفتن الان ما یه بحثی داریم که اینجور نیست، علم بعد از اراده است. میدونید که الان تو بحث دنیا همین هست، بعد وقتی که شما تحقیق بکنید کتاب ها اصلا دو تا نگاه هست، اول علم بعد اراده یا اول اراده بعد علم. درسته که برخی از فضاهایی که ما در داخل کشورم داریم، در داخل حوزه‌ام داریم، اسامی خیلی در واقع رسمی هم دارن، اونها این عقیده روانشناسان جدید دنیا رو قبول کردن که اول اراده است بعد علم، نه اول علم بعد اراده. یعنی اول ما باید در واقع اراده بکنیم، تمایلمون رو نشون بدیم، به سمت چیزی بریم تا یواش یواش علم بر اساس او شکل بگیره. خب دنیای حرف اینجا هستش، این کاملا به لحاظ فلسفی باطله این مسئله، یعنی به لحاظ فلسفی و به لحاظ بررسی نکته های ارتکازی که در نفسش کاملا میگه بله، حتی اگر ما بخوایم یک فرایند مثلا میخوایم جهدهی بکنیم به مسئله علم، یعنی میخواییم که آقا این علم پا بگیره بقیه علم بخوابه، خود اینم بر اساس یک مقدمات علمی صورت میگیره، اون اشکال نداره. ممکنه شما بگید من میخوام این علم ها رو مسدود کنم فقط این علم پیشرفت کنه، نگید اول اراده است بعد علمه، این نیست. خود اینم باز مترتب بر چیه؟ یک علم، یعنی یک علم وجود داره، شما بر اساس او دارید تصمیم میگیرید این کارو بکنید، یعنی علم رو اینجا رو ببندی اونجا رو باز کنی، بعد این علم خیلی پیشرفت میکنه. این نه به معنای اون بحثی است که اونا میگن، یعنی نه به معنای برخواستن علم از اراده است. توجه کردید؟ اراده از علم برمیخیزه، نه اینکه شوق و اراده از علم برمیخیزه، نه اینکه علم از اراده برخیزه. ولی در حقیقت این مسئله به لحاظ فلسفی، یعنی اون چرا که فیلسوفان ما هیچ کس اختلاف در این مسئله نداره به نحو حکمی، که اول در تمام افعال اختیاری اول مسئله علمه. لذا ما ایمان را مترتب بر علم میدونیم، نه علم را مترتب بر ایمان بدونیم. توجه فرمودید؟ خیلی مسئله مهم و اساسیه. نمیگیم اول هر جور ازش ایمان بیار بعد یواش یواش علم پیدا میکنی، این حرف رو نمیزنیم. بله، بسیاری از علوم بعد از ایمان حاصل میشه، اون چیز دیگه است، ولی اصل مسئله ایمان آوری باید بر پایه علم باشه، ولی علم بسیار ضعیف، باید بر پایه علم باشه. وقتی شما ایمان آوردین، نسبت شما با متون دینی متفاوت خواهد شد. در تفاوتی که نسبت جدید پیدا میکنه، شما مباحث جدیدی از این متون دینی میفهمید و باز اراده های جدید، باز نمیدونم ایمان های مضاعف، همیشه علم جلوتر از ایمانه. توجه که همیشه، یعنی شما علم میارید، ایمان میارید، ایمان آوردید، برای شما فضای جدیدی ایجاد میکنه، علم های جدیدی پدید میاد، با آمدن علم های جدید ایمان جدید و قوی تر و اشتداد ایمان، همینجور در واقع این مسیر به پیش میره. میبینید بحث بسیار مهم نیست که باید بهش توجه بشه. حالا در حضرت اولین نقطه علمی، حالا برای اینکه این در فرصت این قدرت بخونم، و ملخص القول الذي يظهر به امر الاراده التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، ملخص سخن که ظاهر میشه به حسب این ملخص سخن امر اراده، مسئله اراده روشن میشه، التي يتوقف عليها فعل الفاعل المختار، که متوقف است بر اراده فعل فاعل مختار، اینی که ان مقتضی الاصول العقليه، مختزای قواعد عقلی و فلسفی اینه که ان کل نوع من الانواع الجوهری مبدا فاعل للانواع. این الان من خیلی بحث نمی کنم، میشم نپرداخته. بالاخره هر جوهری مبدا آثار خودشه، فاعل مباشر هر آثاری اون حقیقت جوهری هستش که پیش روی ما هست. یه سنگ میخواد باشه، یه گیاه میخواد باشه، یه حیوان میخواد باشه، یه انسان میخواد باشه. ان کل نوع من الانواع الجوهریه مبدا فاعلی، یعنی اینجوری است که این مبدا فاعلی نباشه، فاعل چیزان دیگه انجام دارن میدن، نه این سنگ داره این کار رو انجام میده، بله این سنگ رو مثلا یه فاعل دیگه ایجاد کرده، ولی سنگ مباشره مستقیم آثار خودشه. بله میفرماد که ان کل نوع من الانواع الجوهریه مبدا فاعلی للافعال التي ينسب الیه. بله میفرماد که ان کل نوع من الانواع الجوهریه مبدا فاعلی للافعال التي ينسب الیه صدورها، یعنی صدور این افعال به او انتساب داره، و هي کمالات ثانیه للنوع. اینا رو بحث نکنیم، کمال اولی خود اون نوع رو میسازه، کمالات ثانی همون آثاری هستش که از این نوع در واقع شکل میگیره، و هي کمالات ثانیه للنوع. فن حالا وقتی قاعده کلی اینه، در باب نفس انسانی هم همینه دیگه، فن نفس الانسانیه التي هي صوره جوهریه مجرده متعلق الفعل بالماده، همینجوری داره، متعلق الفعل یا متعلقه الفعل، متعلق الفعل بهتره، متعلق الفعل بالماده. میفرماد این علتون خبر فن نفس هستا، فن نفس الانسانیه التي هي صوره جوهریه مجرده متعلق الفعل بالماده علتون فاعلیه للافعال صادره عن الانسان، نفس انسانیه که صورت جوهری مجردی هستش که ذاتا مجرده ولی به لحاظ فعل متعلق به ماده هستش، این نفس انسانی چی هستش؟ این علت فاعلی هستش برای افعالی که صادر می شود از انسان. الان هر انسانی رو در نظر بگیرید، نفس و حقیقت انسانی اون صورتش هستش که منشأ این افعال هستش. خب حالا لکنها لکنها مبدأ علمی و نکته‌ای که در باب انسان وجود داره این است که افعالی که از او صادر میشه این افعال به نحو علمی به نحو اختیاری سر میزنه. لکنها یعنی این نفس انسانی مبدأ علمی لا یستر عنها الا ما میزت هم من کما. اولین مرحله اینو موضوع باشه، من دیگه اینو تفصیل رو دادم. انسان دو دسته افعال داره، افعال غیر اختیاری، افعال اختیاری. افعال غیر اختیاری و طبیعیشو میذاریم کنار. افعال طبیعی بگیم، افعال طبیعی، افعال در واقع اختیاری، افعال طبیعیشو میذاریم کنار، میریم سر سراغش افعال اختیاری انسان. این افعال اختیاری که میخواد انجام بده، انسان نسبت به افعال اختیاریش علمی عمل میکنه. لکنها یعنی حقیقت انسان مبدأ علمی است. لا یستر عنها یعنی از این نفس صادر نمی شود الا ما میزت هم من کمالات ثانیه من غیرها. باید تمییز بده، مجموعه کمالات ثانیه رو در نظر میگیره، مجموعه کارهایی که میتونه انجام بده رو در نظر میگیره، یکی رو ممتاز میکنه از بقیه، میگه این برای من خوبه. الا ما، این ما فاعلمون لا یستره، لا یستر عنها الا ما میزت هم من میزت زمین به چی میگه؟ نفس انسانی. الا اون چرا که نفس انسانی تمییز داده باشد او را از میان کمالات ثانیش از غیر اون فعلی که تمییزش داده. و لذا تحتاج و قبل الفعل الى تصور الفعل و تصدیق بکنی کمالا له. و لذا این نفس انسانی قبل از اینکه فعلی از او صادر بشه اول به مسئله علم احتیاج داره. مسئله علم دو بخشه، تصور فعل، دوم چی؟ تصدیق به اینکه این کمال برای من، این فایده داره برای من، تصورشه و تصدیق به فایدهش. که حالا توضیحاتی در اطرافش دادیم، یه تیکه باقی مونده تا برسیم به مرحله دوم که شوقه ثم یتبعه، ولی یه تیکه در باب علم باقی مونده که عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. شوق حاصل میشه بله. مثلا یه وقتی اگر ممکنه مثلا علم پیدا بکنه، علم به فایده پیدا بکنه، ولی جهازات درونیش برای این معنا آماده نباشه. من تصویر روشنی ندارم، تو بخش بعدی تصویر هست که
مریضی جسمیش
میشه، ممکنه مریضی بیدوش بشه،
این نفر حالت
رخوت
درونی
پیدا
کنه با
اینکه
همه اینا رو میدونه
و
میدونه که میتونه
ازش
بشه اینا، ولی اصلا
یه
طرفش نمیره.
ظاهرا نمیشه، چون اگه تصور بکنه، تصدیق به فایده هم بکنه و بعد ببینه که نداره و میتونم داشته باشه، نمیدونم، ظاهرا نمیشه.
اینو بدرجنم برای خودم اتفاق
میفته، یعنی یأس. اینا میدونی برای چی حاصل میشه؟ یأس برای این حاصل میشه که میگه من نمیتونم، ده ها بار انجام دادم نشد، بی خوده، این تلاش ها بی خوده. یعنی بالاخره یه جای کار میلغزه. و الا اگر همه این پروسه کامل باشه، فکر میکنم این آقایون که ظاهرن حرف دیگه نداشته باشه، من یادم ندارم که حرف دیگه داشته باشن، که شوق ایجاد میشه.
چون اینکه
این به شوق مثلا متصل میشه، وجود آدم میگیره، شوق شکل میگیره، یعنی میل پیدا میکنه که انجامش بده. این فضا شاد
رو یادش
شاد
بشه. بخش
اراده
فرمودن
که
مثلا
فرمودن که مفهومش خیلی روشن، چرا در الهیات به معنا خاص اراده به معنای علم به نظام اصلا تفسیر کردن؟
نه، علم الان این کار رو کرده، بعد اراده ذاتی مد نظره. و الا اراده اساسا تو مرحله فعله، اراده خارج از ذاته، به اون معنا کرده. ولی اگر اونم باشه، خود آیون و عرفا معتقد نیستن نباید اینا رو به هم برگردونیم.
صدرا تصریح کردم که اراده به معنای
ابن جاست، الان یاد ندارم، ولی صد علامه دیدم، ولی صدرا تصریح کرده باشه یادم نیست.
ببخشید اینجا فرمودن که یعصر تعبیر عنها، این بحث گره میخوره به بحث بیان پذیری مشاهدات عرفانی،
ممکنه به اونجا هم گره بخوره، ولی یعصر رو نگفت، یعنی مثلا یستحیل رو نگفت. ظاهرا امکان داره که ما توضیح بدیم، ولی ظاهرا هرچی توضیح بدیم اون خودمونی که برخوردمون بهتره تا در واقع توضیحاتی که ما دادیم. مثلا سفیدی، نمیدونم، لونون مفرق لنور البصر، اینقدر چیزهای دیگه داخل شده که سخت‌تر شده فهمیدن خودش.
علاوه بر آدرس ها رو یادداشت
کردم. آدرس اینا داشت. نه نه اینجا این چیز نداشت.
خودمون بحث صدرون هم آدرس
نداره. اون که داره خود اینجا آدرس داره.
یه آدرس شهر منظومه داره، یه آدرس کتاباش رو نمیدونم.
من اینجا فعلا آدرس نداشتم. اسکار جلد 7 صفحه 62 بعد نوشتم. اینجا با اسکار جلد 4 صفحه 113 که خودش داره دیگه. این که خودش داره
اراده انسان چگونه شکل میگیره؟ با هر مراحل باز شده یا حتی بشه بیشتر از این باز شده؟